بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثمون در خطبه 33 نهج البلاغه است که این خطبه رو حضرت امیر علیه السلام در ذیقار که محلی بوده بین بصره و کوفه، در وقتی که منتظر آمدن مردم کوفه به کمک بودند برای اینکه با جملی ها بجنگند، در جنگ جمل حضرت این خطبه را ایراد فرمودن. یه مقدمه ای رو داره که نقل کردن، این خطبه یه مقدمه ای داره و اون اینه که ابن عباس میگه ما منتظر آمدن مردم کوفه بودیم که در ذیقار جمع بشن و بعد جنگ رو شروع بکنیم، بریم به استقبال دشمنها. من وارد خیمه امیرالمومنین شدم، دیدم مشغول دوختن کفششه. کان یخسف و نعله، مشغول دوختن نعلش و کفشش بود. گفتم آقا حالا چه وقت این کار بلند چی؟ بالاخره مردم منتظرن پلان. حضرت فرمودن که ابن عباس این کفش چقدر ارزش داره به نظره؟ گفت هیچ ارزشی نداره این کفش. حالا در بعض جا داره که فرمود خب حالا به نظره چقدر؟ گفت کمتر از درهم. حضرت فرمود به خدا قسم این کفش ارزشش برای من از اماره و حکومت بر شما و بر شماها ارزشش بیشتره، الا اینکه بتونم حقی رو به جای خودش استوار کنم یا باطلی رو از بین ببرم. و بعدم حضرت اومد بیرون از خیمه و جمع شده بودن جمعیت به این خطبه رو ایراد فرمود. مسئله خاصف و نعل یکی از داستانهای امیرالمومنینه. این خاصف و نعل مهمش در جای دیگه است و اون اینی که پیامبر اعظم اسلام صلوات الله علیه دو جا این خاصف و نعل هست. یکیش اینجاست که کفش خودش رو حضرت میدوخته و مسئله ابن عباس و سؤال. و مورد دیگه که مهمتر هست اینه که پیغمبر اسلام در جمع بعضی از صحابه و بزرگان صحابه فرمودن و ان منکم لیقاتل فی تأویل کما قاتل فی تنزیل. از شماها یک آقای میاد و هست در آینده که همونطوری که برای تنزیل قرآن جنگید با دشمنان موقعی که قرآن نازل می شد، برای تأویلش هم که دیگران میخوان عوض کنن معنای قرآن رو اونم می جنگ. ان منکم من یقاتل به تأویل کما قاتل به تنزیل. برای تأویل و برای تحریف قرآن می جنگه با دشمنان همونطوری که در موقع نزولش جنگ. ابوبکر گفت که یا رسول الله منم اون کسی که این کارا رو کرده؟ فرمود لا. عمر گفت منم؟ حضرت فرمودن نه. زن پس کیه اون؟ حضرت فرمود من یخسف و خاسف و نعل، اون کسی که کفش داره میدوزه. نگاه کردن در امیرالمومنین علیه السلامه که پیغمبر اسلام کفشش رو بهش داده بود، کفشش پاره شده بود، داده بود کفش پیغمبر اسلام رو میدوخت. این خاصف و نعل که یکی از ادله هست و بر عظمت و بر بزرگواری امیرالمومنین این مورده که پیغمبر اسلام فرموده کسی میاد این کارو، یعنی یک سابقه آینده نگری رو راجع به امیرالمومنین کرد و خیلی ها دوست داشتن که اون شخصی که این کارا رو میکنه و پیغمبر با عظمت داره نامشون بره خودشون باشن، از اون نه توی یا نه اون، بلکه خاصف و نعله، مثل خاصف و نعل که ادله عظمت امیرالمومنین اونه، منتها در زیغار هم کفش خودشو میدوخته، اونجا میگن کارم یخصف و نعله هو کفش خودشو داشت میدوخته. ابن عباس گفت آقا وقتی این کارو نیست، بعد از ذات خلاصه اومد بیرون و این خطبه رو ایرانی. در این خطبه اولا وضعیت با یک جملات کوتاه وضعیت اعراب رو و وضعیت منطقه مکه و مدینه و اینا رو در زمان قبل از پیغمبر اشاره بهش میکنه و این که پیامبر اعظم اسلام اومد و چه کارهایی کرد، چه عظمتی به اینا داد، اینایی که دور از کتاب و دور از نبوت بودن، یعنی اصلا اهل کتابی نبودن. حالا منظور نه که اهل کتاب نبودن، چون هم یهود بودن اونجا، هم نصاران بودن، نه اهل کتاب بودن، اما این که حضرت فرماد کتاب یعنی کتابی که تحریف نشده باشه و کتابی که واقعا کتاب خدا باشه در دست اینا نبود، پیغمبری هم نبود، یعنی زمان پیغمبران هم گذشته بود و اینا در این فاصله بین پیغمبران قبل و تا زمان به عصت پیغمبر اسلام به یک بدبختی ها و به یک جهالت ها و به یک کجروی های افتاده بودن که پیغمبر اسلام اینا رو به حق و به راه درست سوق داد و بعد می فرماد به خدا قسم من در مراحل سوق دادن آدم ها به خوبی و دور کردن از بدی ها همراه پیغمبر اسلام بود. و بعد هم بفرماید که بالاخره ما همه این کارا رو کردیم، ما نمیدونیم قریش چرا با ما بدی دارن، چون میدونید هم در جنگ جمر و هم در جنگ صفین اینا خیلیش همون اهل قریش بودن، اصلا کسانی بودن که اهل مکه بودن، اومده بودن مسلمان شده بودن، مثل خود طلحه و زبیر، اینا بالاخره فامیلای پیغمبر اسلام بودن، خصوص زبیر که از مکه اومده بودن، همون قریشی بودن. حضرت خلاصه گله از قریش داره که ما با این همه که اینا به اینا خدمت کردیم و از اون جهالت بیرونشون آوردیم، به راه راست هدایتشون کردیم، وضع مالیشون خوب شد، شمشیرهاشون درست به کار رفت، اینا همیشه به جون هم دیگه می افتادن بی جهت، اما کاری کردیم که این شمشیرها در راه خدا به کار می رفت. با همه این حرفا چیزی نیست جز حسد، بالاخره خدا ما را اختیار کرده، اینو حسودن، حسودی میکنن، دست ما نیست، خدا اختیار کرد، خداست که میدونه کجا رسالتشو قرار بده، امامتشو قرار بده، اما اینا این حسادت رو نسبت بونه. این خلاصه خطبه است و اون مقدمه خاصف و نهل. فرمد ان الله بعث محمدا صلی الله علیه و آله و سلم وليس احد من العرب يقرا كتابا ولا يدعي نبوته. موقعی پیغمبر اسلام رو خدا مبعوث کرد که احدی از عرب نبود که کتابی بخونه، منظور از کتاب بخونه یعنی کتاب آسمانی، کتابی که بخونه، ولا یدعی نبوته، و هیچ کس هم بود که ادعای پیغمبری بکنه و پیغمبر باشه. خلاصه دور از کتاب الهی و دور از پیغمبر بودن. عرض کردم حالا یهودی ها بودن اونجا، مسیحی ها مهاجر بودن، اما یهودی ها یه قول نکنه اینا جزو عرب نبودن، اینا مهاجر بودن، اینا تو کتاباشون چون دیده بودن و علائم آمدن پیغمبر اسلام رو در کتاب‌های خودشون دیده بودن، مثل که حالا ما منتظر امام زمان علیه السلام هستیم، اونا منتظر آمدن پیغمبر اسلام بودن و بنابراین محل رو میدونستن که حدود مثلا مکه و مدینه و اینجا هست. خلاصه آمده بودن اونجا که پیغمبر اسلام رو ببینن و بهش ایمان بیارن و با علائم کاملا میشناختن حضرت رسول رو، که ما یه قرآن میفرماید یعرفونه کما یعرفون ابناءه، اینا میشناختن پیغمبر رو با اون علاماتی که داشتن همونطوری که آدم بچهش رو میشناسه. این تعبیر قرآن یعرفونه کما یعرفون ابناءه و ان فریقا منهم لیکتمون الحق و هم یعلمون، و اینا گروهی از این دانشمندان یهود حق رو میشناختن ولی در اینا رو کتمان کردن برای اینکه دن کاسه کودکشون به هم بخوره. اگر بگن خیلی هاشون به عنوان بزرگ مثلا یهود بودن که حالا امام زمان علیه السلام هم بیاد خیلی اینجوری میشن، یعنی یه عده میرن بالاخره اینا یه شخصیتی تو مردم داشتن حالا بخوان نوکر باشن، یا آقا وقتی اومد دیگه نه همه باید کاسه کودکشون رو جمع بکنن، اونا که خیلی به درد میخورن نوکری بکنن دیگه. حالا نوکری که میگم یعنی در خدمت امام باید باشه. اینا میدیدن که این مقامشون به هم میخوره ولی زا کتمان میکردن. بنابراین میشه بگین که حضرت فرماید احدی از عرب نبود، آره یهود هم جزو اونها نبودن، یعنی جزو جزیرت العربی ها نبودن، اینا اومده بودن برای که پیغمبر اسلام رو ببین. مسیحی هم که عددشون بسیار کم بوده، یا به این معناست که کتابی رو نمیخونن، یعنی کتاب آسمانی که تحریف نشده باشه و کتابی باشه که قابل عمل باشه اینا در اختیارشون نبود، پیغمبری هم نبود. خب تو این فاصله اینا به یک بدبختی هایی از نظر فکری از نظر عرض کنم اعتقادی افتاده بودن، خیلی هاشون بت پرست بودن. فساق الناس حتی بوعهم محلتهم، فساق الناس یعنی ساق ربی الناس، پیغمبر سوق داد. سوق معمولا سائق به کسی میگن که افراد رو جلو میندازه و خودش از پشت در قول میده، در واقع راهنمایی میکنه، اینو میگن سائق. حالا به راننده و نام سائق میگن عربا، کسی که میرونه بالاخره، اما در اینجا سائق یعنی کسی که مثلا اسب‌سوارا یا شتر سوار اینا که هستن یا حیوانات رو پشتر سوق میده، قول میده بره به طرفی که چراگاه باشه و جای مناسبی برای اینا باشه. فساق الناس یعنی پیغمبر اسلام تو اون بحرانی که اینا داشتن از بدبختی و از بیدینی سوقشون داد، حتی بوعهم محلتهم، بوعهم یعنی حتی مقدمات این که برسن به محل انسانیت و به اون جایگاهی که باید باشن به اونجا سوقشون داد. و بلغهم منجاتهم و تبلیغ کرد منجات، منجات یعنی محل نجاتشون رو، یعنی راه نجات رو بهشون نشون داد، محل و جایی که قابلیت است که انسان در اون جا واقع باشه. میگیم مثلا در تراز این حکومت باید این کار بکنه، یعنی در تراز انسانیت باشه، اینا رو سوق داد به اون تراز انسانیت و جایی که نجاتشون بده. این زحماتی بود که پیغمبر اسلام کشید. فاستقامت قناتهم، قناتشون مستقیم شد. قنات به معنی نیزه است، حالا نیزه اصلا مستقیمه راسته، این فرمان نیزه هاشون رو راست قرار داد، راست کرد به این معنی که نیزه ها بی جا به کار می رفتن، نه خود نیزه، ولی کاری کرد که نیزه ها به جا به کار می رفتن، به جون هم دیگه می انداختن، زن و بچه هم دیگه رو می کشتن، تو جنگ و جدال بودن، به بهانه‌های مختلف می‌جنگیدن، می‌کشتن. نیزه‌ها رو جوری قرار داد پیغمبر که دیگه در راه درست به کار می‌رفتن، برای دشمن خدا به کار می‌رفتن. فاستقامت قناتهم، قناتشون، قناتمون به معنای نیزه است، مستقیم شد. و اطمأنت صفاتهم، صفاتشون یعنی جای پاشون، صفات مثلا صف به معنای سنگ سفت، وطمئنت صفات هم، یعنی جای پاشون و اون جایی که روش باید بایستن، اون سنگی که روزن، این مستقیم شد و مطمئن شد. یعنی اینا اصلا تو فکر تو عمل همش حیرون بودن چه کار بکنن، کارهای غلط میکردن، کارهای اشتباه میکردن. خداوند به وسیله پیغمبر اسلام اینا رو سوق داد به طرف محل نجات که اینا نیزه هاشون درست به کار بره، نه به جون هم دیگه بیفتن و مطمئن نباشن. اینا کتانی بودن که حالا در آیه دیگه قرآن داره که قبل از اینکه پیغمبر اسلام بیاد خود قرآن میبرمد شما متحیر بودین، هر روز فکر میکنین یک کسی بهتون حمله میکنه، همش تو دعوا و تو جنجال و توی تحیر بودین. این پیغمبر بود که اومد استقام و اتبعنت صفاتهم، صفاتکم، حالا من بگم صفات شما رو، جای پای شما رو محکم کرد، یه ده هر روز لرزش نداشته باشه که یک کسی بهتون حمله کنه، قدرت بهتون داد، با اون جنگ ها و دشمن هایی رو که کشت کل منطقه دیگه زیر پوشش شما ها اومد و قدرتمند شدیم. خب این کارهای پیغمبر بود کرد. اما والله بدانید به خدا ان کنتو، این ان کنتو حالا به قول ما میگیم ان مخففه مسقل مسقل است که ضمیر هو یا آره درش مستدر اسم برای ان است، یعنی اما والله انه، این ان یعنی انه، اما والله بدانید به درستی که کنتو لفی ساقتا، من به خدا قسم در سوق دادن این مردم به طرف خیر که گفتم پیغمبر این کارو کرد، به خدا منم بودم، یعنی من همراه پیغمبر بودم، یعنی من کسی بودم که در کنار پیغمبر اسلام همون سوق دادن به خیر رو انجام میدادیم. اول فرمود پیغمبر این کارو کرد، حالا فرمود اما والله انه کنتو لفی ساقتها، من در سوق دادن این مردم و این جهال به طرف خیر بودم، حتی تولت به حذافیرها، تولت یعنی پشت کردن اون جهال و اینا از ریشه کنده شدن، کاری کردیم که شهید سلیمانی میگفت دیگه حکومت اینا رو برانداختیم، حکومت این داعشی ها رو، حضرت میگه به خدا من در این سوق دادن به خیر و از بین بردن جهال و اون نافهما با پیغمبر اسلام بودم، در سوق این مردم به خیر و دور کردن از جهل و نادانی من با پیغمبر اسلام بودم، حتی تولد به حذافی را، از ریشه حذافی را، یعنی ریشه به طور کلی همه جوانبشون کنده شد و دیگه جرأت اقدامی رو نداشتم. ما عجزتو ولا جبنتو، جبنتو به خدا من نه عاجز شدم تو این جنگای با دشمن و همراه پیغمبر بودن و نه ترسیدم، نه ما عجزتو، هیچ وقت عاجز نشدم، هیچ وقت عقب نشینی نکردم، و ما جبنتو، من جبن و ترسم هیچ وقت برای من پیش نیمد، از هیچ چی نترس. حالا به تبع اونا امام رضوان الله تعالی علیه بعد از اینکه از زندان اومدن من بودم پای من برشون، فرمود خیلی عجیب بودین، بر هنوزم برای من عجیبه، فرمود به خدا من تا حالا نترسیدم از کسی، اون شبی هم که مرا می بردن این تعبیر امام بود، اونا می ترسیدن، من اونا رو دلداری می دادم، وحشت داشتن که حالا چی میشه، گفتم نترسید داریم میبرید دیگه، مشکلی نیست، دلداریشون میدادم که نترسید ببرید من. حالا امیرالمومنین علیه السلام برای به خدا تو همه این مسیر ما عجزتو ولا جبنتو، نه جبن و ترس به طرف من اومد و نه عاجز شد. خب این مال قبل بود، حالا داره با همین هایی که بخواد برن با جمعی میفرماید و این مسیری، مسیر من الان همون مسیری است که با پیغمبر، بدونید من راه غیر از راه پیغمبر رو طی نمی کنم، همون راه رو دارم میرم. اون موقع می جنگیدم باشون به خاطر کفرشون، الان می جنگم به خاطر جهل و نفهمی و انحرافشون. والا همون جنگ، همون اگه شما مسلمونید بدونید این مسیر من همون مسیر قبلیه. اون موقع می جنگیدیم با پیغمبر، کفار رو راهنمایی کردیم که درست هدایتشون بکنیم و خیلی هاشون هدایت کردیم به صورت معجزه آسا. اون مردم جاهل متعصب انقدر متعصب بودن، تعصب اینه حالا ازم بحثی هست که عربای جزیرت العرب خیلی متعصب بودن. حتی بعد از برای اسلام یکی از جایی که قرآن میگه اینا بعضیشون گفتن که خدا یا اگر این پیغمبرت بر حقه بر سنگ بر ما بباره، یعنی حاضر ببیریم اگه این حقه این کارو بکن. تا اینجاش حاضر بودن. وقت اینا رو چجوری خدا به وسیله پیغمبر اسلام هدایت کرد؟ حالا در یکی از زیارتنامه های حضرت امیرالمومنین علیه السلام داره که یا سلام علیک یا معجزت نبوه، پیغمبر حضرت امیر میگن سلام بر تو که معجزه پیغمبری. جانا مخواد بگن اصلا خود امیرالمومنین معجزه است، این شخصیت با این عظمت چطور تو این الفزار این گل به وجود اومده؟ این کار پیغمبره که یک چنین شخصیتی رو تربیت کرده، حالا با عنایات خدا امیرالمومنین علیه السلام، افراد پابرکاب، افرادی که اینقدر متعصب بودن حالا جان برکف برای اسلام بخوان بجنگن، اینا چجوری به وجود آورد؟ حالا در زمان ما امام همین کار رو کرد و همین بچه هایی که میرفتن جبهه بعضیشون خیلی بهتر از اونا بودن که زمان پیغمبر اسلام بودن. اما الان واقعا بشر رشدی کرده، فهم داره، علم داره و همین هم از هرچه بشر دارای علم و شعور اجتماعی بشه قطعا از نظر دینی هم دین جلو میره. اصلا نباید وحشت این رو داشت که حالا چهار تا خلاف میرن. بدون شک تاریخ اینجور نشون داده که هرچه آدم ها با علم تر بشن، با فهم تر بشن، توجهشون به دین بیشتر میشه و همین مسیر باید طی بشه تا وقتی که لیاقت آمدن حضرت مهدی ارواح الله الفدا رو داشته باشن. که من بارها گفتم اینجوریه که پیغمبر اسلام از حضرت مهدی علیه السلام الانا بیاد، برای اینکه کمه واقعا الان ما لیاقت این کارا رو، این بشر امروزه که تا یک کسی یه چیزی رو تو فضای مجازی میگه همه قبول میکنن و پخش میکنن. این که نمیشه امام زمان علیه السلام بیاد و بروش میرسنن یه نسبتی بهش بدن یه تو چی بکنن همه هم قبول بکنن، نمیشه اینجور. باید عقل بشر اونجور رشد بکنه که حرف رو بدون تحقیق و بدون استدلال نپذیره، شعورش باید بره بالا. اینا این پذیرفتنهای بدون دقت اینا از کمی شعوره. این نمیشه یه چنین شخصیتی براش بیاد. ولی دو در روایت داریم که حضرت امام مهدی علیه السلام وقتی میاد ان الله یضع یده علی رؤوس الناس فتصیر بها عقولهم، خدا دست عنایت رو سر انسان ها میگیره و عقلشون رشد میکنه. اون وقت امام زمان میاد. حالا به معجزه رشد میکنه خدا هیچ وقت کارش رو همش کارش طبیعیه، همینطور به مرور، یعنی بشر به مرور باید با عنایات خداوند متعال رشد بکنه، رشد عقلی پیدا بکنه. تا به هر حال در اون زمان معجزه بوده که پیغمبر اسلام در ظرف 10 سال افرادی رو به وجود آورد که تو آخرین تو حجت الوداع 120 هزار جنگجو با پیغمبر اسلام بودن. حالا ولو بعضیشون بعد برگشتن. خب پس پیغمبر این کارو کرد، منم با پیغمبر بودم در سیر دادن این مردم به خوبی ها و جنگی که کردم و ترسم نداشتم. و بدانید حالا این نتیجه فرمایشاتش اینجا میخواد با اصحابشون با همون جمعی که جمع شده بودن. حالا این نکته هم جالبه که ابن عباس میگه ما چند روزی در زیغار بودیم، کسی نیمد، قرار بود از کوفه جمعیت بیان، اونجا پایگاه کرده بودیم که بیان و بعد بجنگیم با جملی ها. به حضرت عرض کردم که آقا کسی نیمد از کوفه. حضرت فرمود 6600 و حالا من دقیق بدم 6600 و فلان میان. ابن عباس میگم کسی نیمده، چجوری 600 تصمیم گرفتم که بشمارم اینایی که میان و به خدا شماردم به همون تعدادی که حضرت فرموده بود به همون تعداد اومده که بعد جنگو شروع کرد. و این مسیری هازا مسیر الان من لمثله ها، مثل اون مسیر پیغمبره. یونیست که فکر کنید الان من میخوام برای حکومت بجنگم، بلکه میخوام چیکار کنم؟ فلعنقبنن باطله حتی یخرج الحق من جنبه. من این حق و باطل که قاطی شده به خدا لعنقبن، انقبن نقب زدن یعنی سوراخ کردن، نقبه یعنی کانال، به خدا من یه نقب شکم این باطل رو میشکافم و حق رو توش بیرون میارم. اینو همش تشبیهات دیگه ازت بکنم، من این باطل و حقی که قاطی شده به خدا من لعنقبن الباطل، باطل رو سوراخ بکنم، یعنی جراحی میکنم باطل رو، میشکافم این باطل و حق توش قاطیش کردن. این مدت زمانی بعد از پیغمبر اسلام من نقب میزنم و کانال میزنم تو این باطل و حق رو میارم بیرون و باطل رو بریزم دور. فلعنقبن الباطل، من سوراخ میکنم نقب میزنم باطل را، حتی یخرج الحق من جنبه، تا حق از پهلوی این باطل بیارم بیرون. این حق و باطل که قاطی کردن و چهار نقاط نماز خوندن و در این حال بازم به عنوان که خلیفه پیغمبران و چه میکنن و اما صدها کار غلط کردن و همه رو پای دین حساب کردن، من میشکافم و میفهمونم که چی حقه و چی باطله. بعد فرماید و مالی ولی قریش، من نمیدونم چی قریش چی کار دارن با من، من چی کار کردم با قریش، به غیر از اینکه از بدبختی ها نجاتشون دادیم، به غیر از اینکه از اون فلاکت و ترس و وحشت و لرز هم از نظر دنیایی نجاتشون دادیم، هم از نظر آخرتی به راه درست دادشون گریم و همواره من با پیغمبر بودم، مالی ولی قریش، والله لقد قاتلتهم کافرین، به خدا من با این قریشی ها جنگیدم موقعی کافر بودم. والا نقص این که من با کافر جنگیدم، کسانی که در مقابل خدا ایستاده بودن باشون جنگیدم. ولا اقاتلنهم مفتونین، حالا به خدا باشون می جنگیم در حالی که کافر نیستن اما مفتونن. مفتون یعنی تو فتنه افتادن و تو باطل، تو انحراف. و انی لصاحبهم بالامس کما انا صاحبهم علیو، من همراه اینا بودم، همراه اینا بودم یعنی مقابل اینا بودم، مقابل اینا بودم دیروز که کافر بودن، حالا مقابلشون از صاحب یعنی همراه، اما منظور همراه اینجوری با اینا بودم، اون موقع کافر بودم مقابلشون بودم، حالا با اینا هستم، همونطوری که دیروز با اینا بودم امروز هم با اینا هستم یعنی مقابلشون هستم، باید از انحراف نجات پیدا بکنم. کما انا صاحب هم الیوم، والله ما تنقم من در قریش، به خدا قریش هیچ چیزی از ما نداره به غیر از حسادت، الا ان الله اختارنا علیه، خدا ما رو اختیار کرده بر اینا، علیه بر علیه، یعنی اینا مسلطه بر اینا داریم، خدا گفته ما رئیس اینا باشیم، این چکا کنیم؟ که اینا در قرآن هم هست که خداوند فرماید ام یحسدون الناس، حسد میبردن چیزی که خدا با فضلش به کسی داده، به انبیا حسادت میبردن، چطور در بین همه ماها شما پیغمبر شدید؟ قوم شدید؟ یا در اون قصه چی؟ که به پیغمبرشون گفتن یه کسی برای ما بیاد، پیغمبرشون گفت خداوند برای شما اختیار کرد فلان پیغمبر شخص بود. برای چی؟ ما مالمون بیشتره، برای چی بین ما اون؟ و خیلی موارد داره که این حرفو میزدن به پیغمبرشون. به حضرت موسی و هارون میگفتن شما دو نفر چیتون بالاتر از ما بوده؟ یا فرعون میگفت اینا مهین بودن، اینا جز نوکرهای ما بودن، حالا اومدن ادعای پیغمبری میکنن. حضرت فرماید ما تنق مومن نالا گفتم بالی ولی قرش چی میخوان از من؟ من حالا میخوام بهتون بگم بالی چیه. ما تنق مومن نالا هیچ نقمتی از ما ندارن، هیچ بدی از ما ندیده این قرش، الا ان الله اختارنا علیه، اختیار کرده خدا ما رو بر اینو. فادخلنا هم فی حیزنا، ما هم ریاست نکردیم بر اینا، خدا ما رو اختیار کرد بر اینا، ما هم اینا رو در حیز خودمون قرار دادیم، در پناه خودمون قرار دادیم، وصف کردیم. اینا قد دارن بکنن فی حیزنا فکانو کما قال الاول. بعد فرماد که ما اینجوری بودیم که اون اول، حالا اون اول یا اول چی هست؟ یعنی کار شعرهای اول. یه شعر رو میخواد حضرت بیان بکنه، بگه ما مثل اون بودیم که اون شاعر اولی ها گفتن، که در این شعر وقت اون شاعر گفته که به جان خودم ما، من کمک کردم به شما، بهترین شیر و بهترین محتوای شیر رو از کره و سرشیر میخورین و در این حال با من بدی میکنین. از هم بیاید همون شاعر که گفته ما هم همینجور، ما اومدیم شما رو به سرمنزلی رسوندیم، به آب و رو رسوندیم، به کار ما بیکار بودین، ولگرد بودین، همش در حال ترس و وحشت بودین، ما که خدا اختیار کرد ما رو برای شما چیکار کنیم؟ میدین خیلی همین استدلال که ما میگیم اختیار خداست، خودش یه دلیل از کلام امیرالمومنین، خدا اختیار کرد ما رو بچه، ما که خودمون کاری نیستیم، چه حسادتی شما میبردیم؟ ما هم که نخواستیم ریاست بر شما بکنیم، ما در حیز خودمون رو بردیم، شما رو در پناه خودمون رو بردیم، کنار خودمون رو بردیم، با تون رفاقت کردیم. نه، شما مثل همون حرفیست که اون شاعر گفت که به خدا من کمک با شما کردم، بهترین شیر و لبنیات رو بدون دادم، بهترین قرمای بدون هسته رو، حالا بقیهش از به شما خوروندم، اما شما با من دشمنی بکنید. و صلی الله علی محمد و آله.